booking on that. Last week it was Jason McNeil. I'd love to see it for the week. And as Maxine کتبی هستش. اصلا به یه فرهنگی ما میخواییم نگاه کنیم، به یه تابلوی نقاشی میخواییم نگاه کنیم، به یه اثر هنری میخواییم نگاه کنیم. حالا چون ایام ربیع هم هست، خیلی معذرت میخوام، نیست جوک میمونه. فهمی که الاغ از شب گل داره با فهمی که یک بار انسانهای خیلی هنرمنده که وقتی مثلا یه گل در یه حالت خاصی میبینه اینقدر شادمان میشه یا اینقدر ناراحت میشه، اصلا تحت تأثیر قرار میگیره، با هم چقدر فرق میکنن زمین تا آسمان. پیشفرضی که الاغ داره از این گیاه پیشان میشه فقط پر کن. پیشفرضی که اون آدم خیلی هنرمند از گل و گیاه در حالت خاصی بعد شعری به ذهنش میاد یا خودش اصلا اقدام به سرودن یه شعری میکنه تحت تأثیر به احساسات قرار میگیره، به احساساتش تحریک میشه. خب این مقدار که حالا بین حیوان و انسان قطعا فرق میکنه، بین انسانها هم با توجه به فرهنگ، محیط، ژن، آموزه‌ها، معلومات و و و عوامل دیگه تو ذهنشون گذاشته، قطعا با یک مسئله برخورد میکنن، اونو از نظر خاصی تجزیه و تحلیل میکنن. مثلا دانشمندی که عمر خودش رو میذاره به گزره و تو ادبیات صرف کرده، مثل اون جریانی که تو مثنوی مولوی اومده، طرف کشتی سوار شده بود و از اشاره نحوی ازش میپرسه، میگه که نصف عمرت بر فناس، میگه چرا چون این جمله رو اشتباه گفتی تو. بعد کشتی قرق میخواد بشه و این میگه شناگری بلدی؟ میگه نه، میگه کل عمرت برفناست. ببینید بسته یه تو اون موقعیت طرف فقط دنبال صرف و نحو خودشه. یا داستانی که معروف هستش که خداوند بعد از اینکه یه فیلسوفی از دنیا رفت، مثلا نکیر و منکر اومدن پرسش پاسخ ازش بکنن، این یه جوابی داد و نفهمیدن، بعد رفتن پیش خدا، خلاص یک چیزایی میگه والله ما متوجه نمیشیم تو جوابش آره یا نه. خود خدا هم حالا طنز اینها فرمود که تو شما چه انتظاری داری که در از یه دقیقه از این بفهمید چی داری میگه؟ ما طول عمر چیزایی که ما نفهمید. شما میخوای تو دو دقیقه سر داری داری نزید. آره اینا داستانهایی است که سروده شده، ولی واقعیت این هستش که هر کس بله پیش‌فرض‌ها، فرهنگ، ذهنیتی که برای خودش درست کرده از متن‌ها، یعنی متن‌هایی که بود تعبیر عام یعنی معنای گسترده‌ای که براش می‌کنیم، برداشت‌ها متفاوته. یکی از اینکه مثلا عمری توی مسائل هنری عمرش صرف کرده، یا عمری توی علم خاصی علمش رو ذهنش رو به کار برده، یا یه حرفه خاصی، مهارت خاصی نگاه میکنه با همون دید. حالا معروف هم هست، مثلا میگن کفاش های اونایی که کفش رو تعمیر میکنن، آدم اصلا کار رو دارن چیز دیگه، فقط نگاه میکنه کفش سالمی یا سالم نیست، کجاش پارست، درسته؟ یا خیاط نگاه میکنه این لباسش چطوریه، کجاش ایرادش چیه. اینا رو مشغله ذهنی برای اینا رو ما قبول داریم. یعنی اکثر انسان ها که واقعا پیش‌فرض‌های و فرهنگ و غیره و اینها تأثیر میذاره بر طرز تلقی و فهم انسان‌ها، ولی صحبت سر چیز دیگریست. اینی که بیایم اینو در مورد یک متن معصوم، من تعبیرم اینه، متن معصوم، ما خدا خودش معصومه، وجود معصوم، پیغمبران انسان‌های معصوم و ائمه علیهم السلام اهل بیت، فرشتگان وجودهای ماورایی معصوم، بعضی متن ها ما داریم مثل متن قرآن معصومن، یعنی هیچ دخالت بشری توش اتفاق نیفتاده. در مورد چنین چیزی، در مورد خدا، پیغمبر، ملائکه، خلاصه کلا معصوم ها هم آیا چیزهایی که میگن مثلا خدا قوانینی صادر میکنه اینجوری باید بشه اونطوری بشه،
یا در مورد پیغمبران فرمایش هایی که دارن، طرز تلقی هاشون، و همینطور در مورد فرشتگان، در مورد نتایج اینها که بهترین متنی که برای ما در دسترس متن قرآن کریم هستش، و اونم همینطور. آیا میشه این مطالب، یعنی بگیم پیغمبر هم تحت تأثیر یه فرهنگی قرار گرفته؟ حداقل بعضی از اینا میگن، همشون نمیگن اتفاقا، بعضی از آموزه های قرآنی، متن قرآنی هم آغشته هستش به چنین طرز تلقی هایی. خب اگر ما اینچنین ادعای بکنیم، یادتون باشه ما باعث اسمت رو ما در مورد کی کردیم؟ فقط اهل بیت و پیغمبران بود. در مورد فرشتگان، در مورد متن قرآن بحث اسمت رو نکردیم. این همون دلایلی که در مورد اسمت قرآن، اسمت پیغمبران، اسمت بشرهای متعالی داشتیم، همون رو داریم در مورد متن قرآن. اگه قرار باشه، ببینید اینا میگن چنین چیزی اتفاق افتاده، یه ادعه هستن نظرشون اینه پیش فرضها تأثیر گذاشته بر فهم پیغمبر، پیغمبر تو متن قرآن اون فهم خودش را اعمال کرده، تحت تأثیر فرهنگ اون زمان قرار گرفته گفته. ولی تو یه جمله قرآن چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشه، ما چه اعتباری داره چنین پیغمبری و چنین قرآنی کلش برای ما؟ ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، درسته؟ این از جهت دینی ما، از جهت عقلی، دلیل عقلیه، یعنی از خود دین کمک نمیگیریم به لابلای قرآن برای اثبات این مطلب. علاوه بر این در درون قرآن آیاتی هستش که میگه این از دستبرد بشر بیرونه. دلیل سوم تجربی که قرآن ادعا میکنه، حواله میده به بیرون، یعنی مشابهشو بیارید. دلیل عقلی و تجربه ها را به تحدی میکشه، به هماورد طلبی، هماوردی، به اینکه مبارزه طلبی میکنه، یه مشابهشی خب اگه بشریه بیارید. به هر حال دلایل درون قرآنی، برون قرآنی به ما کمک میکنه بیایم بگیم که متن قرآن به هیچ وجه تحت دستبرد هیچ بشری تا حتی خود پیغمبر قرار نگرفته، وگرنه این اعجازش سر جا خودش باقی نبود که، معجزه نمیشد که. معجزه یعنی کسی همه عاجزن از آفردن این میتونستن بیارن. پس بهترین دلیل برای این که این متن تحت تأثیر قرار گرفته، خب مشابهش شما بیارید. و ادعاهای درون قرآن، درسته؟ سه دلیل عقلی، همون دلیل اسمت میگفتیم، اینجوری خود خدا از خدا بودنش، حکمتش محل خدشه میشه. خدا اگه به متنی را که معلوم نیست در دست باشه بشر ممکنه قرار بگیره نگیره در اختیار ما بذاره، ما شک میکنه، میگه ما یک چیزی بگو که مطمئن باشه مال توه. اگه قرار باشه مطمئن نباشیم مال توه، شما میگید که این کارو بکنید اون کارو نکنید، بعد یک متن مطمئن نمیفرستی، ما نمیفهمیم چی داری میگی. این نقض غرض خود خداست، یعنی خود خدا معلومه ابزاری برای این کار نداشته، بعد اون موقع هدف خودش رو نتونسته تامین کنه با ابزار خاصی. معناش این میشه که خدا حکیم نیست، خدا یعنی هدف مند کار نمیکنه، با هدف درستی نیست، هدفی که برای کارش در نظر گرفته ابزارشیشون نذاشته. حکمت یعنی این، حکمت کسی سنجیده کاره، کار خودش را نهایت برایش ابزار درستی میذاره. خب ایشون نذاشته با این بحث. اینا اگه ادعاهاشون رو ملاحظه بفرمایید، چنین چیزی ازش برمیاد. بله اگه بذار اینو شما بزن اینجا، دستت در نکنه. نه اینو دست نزن اینجا، تا اینجا میاد بیاد با هم. یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد. حالا تا این آماده بشه برای اینکه این مطلب به این روشنی را ایشون ماتن و کسای دیگه یه جوابکی بهش بدن، خودش نمیدونه خیلی افتضاحه. اگه به این ملتزم ما بشیم خیلی چیزا زیر سوال میره. میان این راه را پیشنهاد میکنن، میان قرآن یک سری آیات جهانی داره، یک سری آیات خیلی متناسب با فرهنگ اون زمان داره، ما باید این دوتا را متمایز از هم ببینیم. بسیاری از این اینجوری اگه باشه، بسیاری از متنهای قرآن ناظر به فرهنگ اون زمانه، از دیگه نیازی نیست، بلکه ما مرزم نیستیم دیگه بهش عمل کنیم. خب آیا با این راهکار نتیجهش این میشه که فقط چهار تا خدا هدف در اختیار میگذاشته؟ آیات خیلی کلی، خدا گرا باشید، کارها با میزان خدایی انجام بگیره، در کارهای که برای بشر انجام میدید عدالت رعایت بشه، اینجور اهداف خیلی بلندی که خب میگیم اگه اینا منظورتونه، حالا میاریم متن شما میخوان با این راه درست کنیم. ببخشید قرآن برای چی نازل شد؟ اینا رو که ما خودمونم میفهمیدیم، عقل بشری اینا رو قشنگ میفهمه. ضرر زدن به دیگران اشکال داره، ظلم بده، عدالت خوبه، انسان خداگرا باشه نه مردم گرا، یه چیزای خیلی کلی. اینا اصلا فلسفه نزول قرآن رو نمیتونه توجیه کنه. در بحث فلسفه انزال لسول و اصلا علم چه الزامی بر نبوت ما داریم، اونجا این بحث میشه. دلیل بر این که ما بشر نیاز به نبی داره، این دلیل رو میاریم که بشر نمیتونه عالم به عقل، این اشکال میکنه. اتفاقا افرادی که نبوت رو قبول ندارن میگن اگر پیغمبر چیزای موافق عقل میخوام بیارن که ما بلدیم، مخالف عقل میخوام بیارن که اونم معقول نیست، نباید پذیرفت. هیچ دیگه چی نیاز داریم به پیغمبر؟ اونایی که مخالفه، حالا اسمشون رو تو بعضی کتابا میگن فلاسفه براهمه، منظور این هستش که اونایی که پیغمبر رو چی، اصلا پیغمبر رو قبول ندارن، خلاف نبوت عامه، میگن هر پیغمبری از موسی و عیسی از محمد صلوات الله علیه و اجمعین رو نمیگیم، کلی هر پیغمبری پیغمبر نیاز نداره. اونجا تو بحث نبوت میگیم که بله عقل متوجه میشه، عقل کلیات رو متوجه میشه. تو ریزکاری ها اصلا عقل نگاه کنید همیشه موردی قضاوت نمی کنه، میگه عدالت خوبه. در این مورد مثالی که من قبلا زدم، ضرر زدن به دیگران خوب نیست. خب این خونه من، اون خونه شما، حیاتمو میخوام آقا جون استخر کنم، ایزوگامو من باید بکنم یا شما آب ببندم؟ تو جلوی آبو بگیر، اگه نمیخوای آب بیاد تو خونت نفوذ نکنه. اون میگه نه تو بگی، تو داری آب میریزی. این میگه من آبو میریزم تو حیات خودم، تو ملک خودم، چهار دیواری اختیاری، تو جلوشو بگیر نه آدون بر ایزوگام پولشو باید تو بدی. این میگه نه تو باید بدی. با کی؟ عقل میاد تو کلی ریز کاری ها که میرسه متوجه نمیشه. همین که در برابر حق، حقیقت مطلق و خدا، آدم باید نیایشی داشته باشه. خب به چه صورت؟ که از عقل اینا رو ببینید، نه که عقل نمیفهمه متهمش کنی بیچاره عقل رو، این بیش از اندازه از عقل خواستنه. عقل چون در مورد استدلال کار میکنه، استدلال هم همیشه کلیه، مستاق را دقیقا مشخص نمی کنه. یه ابزار دیگه می خواهیم که اونو بزنیم به اینجا بگیم این هم جزء و مستاقه. پس اینجا این کار عقل نیست. خب بنابراین علاوه بر این، عقل تحت تأثیر هوا و هوس قرار می گیره، ولو فهمیده باشه به اثر هوا و هوس قرار گرفته نمی تونه جلوی، اگه بتونه هم بفهمه در اثر این مانعه ها نمیتونه بفهمه. اونجا میگیم به خاطر این دلایل ما نیاز داریم به وحی. خب اگه فرمایش شما این هستش که اینو نگاه کنید،
سیگین دست خرام خیلی
زبان و بافت فرهنگی خاصی که متن در اون خوانده میشه، خب این یعنی ذهنیت طرف، این اثر میذاره در فهمش. خب این که عرض کردیم کلی بود. بعد خودش میگه به منظور اجتناب از نسبیت گرایی بالقوه، خودش متوجه اشکال شده. یعنی اینجوری بگید، بگید این پیشفرضش اینه از قرآن این برداشت رو داره، اون پیشفرضش اونه از قرآن چنین برداشتی رو داره، پس بیاید باید یا باید بیاید بگیم بحثا قبلا کرد یا این همه درستن یا هیچ کدوم درست نیست، یا معیاری داشته باشیم. معیاری که ایشون تعیین میکنه، چون این بحث قبلا کردیم، میگه در به منظور اجتناب از نسبیت گرایی بالقوه، از نوع از میکنم این نسبت رو نگاه کنید، میگه افراد به خاطر پیشفرض‌هایی که دارند برداشت‌هاشون از متن قرآن، اشکال نداره متن قرآن، متن یه اشکال دیگه است، متن قرآن فرض‌ها و فهم‌هایی که از طرف داره پیشفرض‌هاش میخواد از قرآن برداشتی فهمی بکنه تفسیری بکنه، متفاوت از آب در میاد. حالا من یکی مال ایشون، یکی مال کسی، همینطوری کدوم درسته کدوم درست نیست، این ایشون میگه ها، ما بحثش اونجا قبلا کردیم، معیاری نداریم. این به نسبیت گرایی بالقوه منتقل میشه. یعنی چی؟ یا باید بگیم که این اون همشون، یا باید بگیم درستن همشون، مثل پلورالیسم دینی، یا باید بگیم هیچ کدوم درست نیست، اینم که هیچ ابزاری خدا برای ما نداشته برای فهم. این درسته اون درست نیست، معیار خاصی نداره. معیاری که ایشون میگه اینه، میگه در قرآن پیوستگی و انسجام و جاودانگی وجود دارد، در خود متن قرآن به صورت مثال و نمونه آمده است. آیه های جاودانی قرآن، اهدافی که قرآن در نظر گرفته، این تسهیل میکنه، تسریع میکنه برای ما تا پیام های قرآنی را درست بفهمیم. خب به غیر از این هر چی ریزکاری ها تو خود متن قرآن بود، پس در حقیقت تقسیم میکنه داخل قرآن را به دو دسته. یک سری مطالبی هستش که مربوط به جامعه عرب اون روز میشه، یک سری مربوط میشه، یک پیام های کلی داره، اینا مال اون زمانه، مرده تموم شد. این حرفاشون اینها، این پیام های کلی قرآن زنده هست، بر اساس این پیام های کلی شما دستورالعمل جدید درست کن برای جامعه خودت. جواب ما اینه، جواب ریز که عرض کردم اگه به این صورت باشه اسمت زیر سوال میره، اصلا تحدی نیست، معجزه نیست، چی هست از اونا. ولی جواب بعدی اینه که حرف شما رو قبول کردید، خب قرآن حرفی برای گفتن نداره که، این چه حرفیه؟ یعنی یک جواب دیگه با پذیرش تا اینجای اشکال ایشون، تا اینجا را فهمیدیم، بگیم دو خب در این صورت بگیم قرآن حرفی برای گفتن که نداره، این پیام های کلی قرآن همون هست که عقل هم متوجه میشه، درست شد؟ یعنی با این چیزای کلی که قرآن گفته اون ریزکاری ها، یعنی میاری ما مواردی برشمرده که میگه اینا پیام های کلی قرآن نیست، این هست اون هست این هست این هست. بله بنابراین از متن میکنم، هر خواننده خاص با متن تعامل برقرار میکند، به هر حال این نظر که تنها یک تفسیر برای قرآن وجود دارد گستره معنای متن قرآن را محدود میسازد. جرفیه، یعنی برای این که در حقیقت این پلورالیسم رو داری میپذیره، میگه متن قرآن دارای تفسیرهای گوناگون واقعی میتونه بشه. ما قبلا بحثی کردیم دو تا تفسیر همزمان واقعی از قرآن، قطعا یکیش درستی یکیش غلطه، ولی همون غلط بودنش هم خدا گفته تو فعلا راه دیگه نداری، به این عمل کن، پیش من معذر و منجزه، یعنی بهشت تو میری با این. نه اینکه خدا میاد، گفتیم سنی ها میگم لوح محفوظ رو عوض میکنه یا لوح محفوظ جدید درست میکنه، اصلا یا لوح محفوظ یا پاکه اصلا کلا مینویسه یا هی عوض بدل میکنه. خب اینا چی راهی میگه؟ میگن که تنها یک تفسیر برای قرآن وجود داره، این اشتباهه. همین اشتباهه آقای خاتمی هم زمان خودش بود که قرائت‌های مختلف رو مطرح کرد، به خاطر کم سوادی که داشت این حرفا رو می‌زد. پذیرش قرائت‌های مختلف از متن عملا چی میشه؟ پزی پلورالیست دینی. و هی به اینم دامن میزده میشد، این حرفا درست نبود. یعنی اگر به این صورت که ما داریم معنی کنیم، یعنی این متوجه این حرفها تا تهش میشدن، باید ازش دست برمیداشتن، مگر اینکه منظورش یه چیز دیگه ای بوده باشه. اصلا مثل بحثی که آقای حجتی و آقای مصباح داشت در مورد تسامح و تساهل، اصلا اون آقای حجتی حرفای آقای مصباح متوجه نمیشد، شاید حرفش هم درست بود. میخواد بگید در تعاملهای خودمون باید تسامح داشته باشیم در حیطه همین دستورهای شرعی. آقای مصباح میگفت چی؟ تسامح تساهل در وضع قوانی وجود نداری. هر اونم درست میگفت، اینم درست میگفت، مثل مولانا نصرالدین میشه. یعنی بعضی موقع در داخل محدوده دین با این ابزار با این فکر دو تا این پلورالیستی که ما میپذیریم در داخل شیعه تا حتی به این صورت نگاه کنید، دو تا مشکل گفتیم قبلا دیگه، 5 تا مشکل، 5 تا برداشت متفاوت، نه اینکه متن واقع عوض بشه. اگه به این صورت بگن حرف درستیه، من باید بازش کنم، چون الفاظ هم دقیقاً چیه؟ مال اونهاست، مال جاهایی است که پلورالیست در داخل محدوده خود دین میزنه، به خاطر این باید باز بشه. این گونه واژه‌ها وقتی وارد میشه تا حتی مشروطه که اولین بار وارد شد و همینطور درسته؟ و همینطور فیمینیست، همینطور لیبرالیسم اسلامی غیر اینه پارادوکسیکاله، یعنی نمیسازه، هم فیمینیست باشه هم اسلامی، هم لیبرالیسم باشه هم اسلامی، دموکراسی باشه اسلامی. چطوری تو جمهوری اسلامی این دموکراسی اسلامی رو جا انداختن؟ چرا اونقدر گفتن این دموکراسی که ما میگیم نه محدوده شرع و قانون گذاری، در زمینه مقبولیت نظام، نه مشروعیتش. مشروعیتش وضعش از اول ساختارش به این صورت رو خدا مشخص میکنه، ولی این که آیا این ولی فقیه بشه یا اون ولی فقیه توسط خبرگانی که مردم انتخاب میکنن به عنوان مقبول واقع بشه، خلاصه میخواد کسی حکومت کنه، نقش مردم اینجاست در مقبولیت طرفه نه در مشروعیتش. ولی فقیه مشروعیتش رو از مردم نمیگیره. علی علیه السلام خودش منصوم اینجوریه، ببینید مشروعیتش علی علیه السلام خلیفه خداست، مردم بپذیرن نپذیرن، ولی برای حکومت کردن باید قبولت بکنن سر کار بیای یا نه. به خاطر همین چی؟ مردم اومدن سرش ریختن بعد از عثمان، قبول کرد. قبلش چرا؟ میگو خب کسی نداریم کمک کنه، ولی از جهت خدا من امامم، معصومم هست، شریعت خدا من عوض کرده، ولی خب باید برای حکومت ابزاری داشته باشی. مشروعیت رو ما نمیگیم در حیطه مشروعیت، در حیطه مقبولیت باید چی؟ به مردم نیازش. دموکراسی اینجوری بگی میشه، بگیم دموکراسی اسلامی، ولی دموکراسی که تو غرب هست این نیست که، خود مشروعیت رو اونا میگن مردم باید تعیین کنن. مردم اومدن رأی دادن به اینکه بیان همجنس بازی آزاد، این آزاد تام شد، این کارم کردن. در اینجا هم به این تعدد قرائت ها اگه بمیریم، این قرائت معتبره این در الله پیش خدا، اون هم معتبره پیش خدا، این هم معتبره پیش خدا، این نتیجه همون حرف سنی ها میشه قدیما میگفتن، چی بگم؟ مصوبه هستن، تصویب میکنن، میگن ثوابه، درسته رأی هر مجتهدی. چرا؟ میکانیزمش هم اینه، خداوند میاد لوح محفوظ را به تعداد افراد مجتهدها عوض میکنه اصلا، یا پاکی اصلا اینا هرچی بخوان اونجا مینویسه. شیعه میگه نه، یه لوح محفوظ بیشتر نداریم، خدا اونو مشخص کرده. بعضی از مجتهدها به اون راه پیدا میکنن، تو بعضی از ما بعضی از مجتهدها پیدا نمیکنن. مدت اونجا که ما کجا به همین راه میده، میگه اگر تلاشش کرده زحمتش کشیده پیش خدا معذوره. درست نمیگه چرا تو اشتباه فهمیدی، میگه ما ابزار فهمیدی یه نداشتیم، ولی واقعیت هیچ موقع عوض نمیشه. این حرف ببینید چقدر انحرافیه. بنابراین هر خواننده خاص با متن تعامل برقرار میکند. به هر حال این نظر که تنها یک تفسیر برای قرآن وجود دارد، گستره معنای متن قرآن را محدود میسازد. چه بهانه‌ای درست میکنه؟ و بهانه این که میخوایم گستره فهم قرآن را بیشتر کنیم، پس باید یعنی دو تا تفسیر، سه تا تفسیر، چهار تا تفسیر، پنج جور معنا را از یه متن بفهمیم، ما قبول کنیم. نه خیلی الزامی نداریم. راهش عرض کردیم قبلا، هم مکانیزمش اجتهاده. قرآن باید به اندازه کافی منعطف باشد یا انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و دارای ظرفیت و استعداد پذیرش کافی باشد تا بتواند موقعیت‌های فرهنگی بیشما و متنوع را در بر گیرد. وگرنه اینا میگن کتاب روز نخواهد شد، فقط میشه کتاب عرب ها، اونم مال جاهلیت شد. چرا که ادعای جهانی بودن ها، ببینید اینجور بگم، چون ادعای جهانی میکنه، چرا که ادعای جهانی بودن را برای همه کسانی که به اون معتقدن داره، چون میگه کتاب جهانی هستم، معنیش این میشه باید از خیلی چیزا کوتاه بیاد. اینم میگم جهانی بودن میخواد کوتاه، محدود نحدود نباید بیاندیشه. پس یک پیام‌های جهانی داره قرآن، یک قالب‌ها و قوانین خاصی داره مال زمان جاهلیت و نزدیک به جاهلیت، در مورد ارث و بردهداری و احکام زنها میاره دونه دونه، اینها مال مناسب با اون زمان جعل شده. این پیام‌های و مناسب سازی آیات قرآن با جهت اهداف جهانی بودنش اقتضا میکنه این دست آیات کلی رو بگیریم، این دست آیات جزئی را با این سازگار بود میگیریم، سازگار نبود به همین مناسبت میذاریم کنار، چیز دیگه داشت میذاریم. لذا به زور قرآن را به یک دید، به دیدگاه تک فرهنگی معرفی نمودن، حتی اگر آن دیدگاه فرهنگی جامعه متعلق به دوره پیامبر باشد، شدیداً جنبه عملی بودن دیدگاه قرآن را محدود میسازد و با اهداف جهانی خود قرآن در تناقض است. شما چیکار میکنید؟ راه حلی که پیشنهاد میکنن اینه، عرض کردم. پس یک سری آیات و اهداف جهانی قرآن کلیه و اینا هم اکثرا تو آیات مکیه. آره دیگه، کلی بود. به طرف خدا معاد را قبول کنید، تقلید از پیشینیان نکنید. چون تو مکه، تو آیات مکی که ما قانونی که ناراحت کننده بود، جایی که دارن شراب هم مخواهی بخوری بخور، نخور، نه چیز نداره، نه اینا میگم درسته، از احکام خبری نیست، اصلا عقاید چیزای کلیست. حالا اینا اینجوری که فکر میکنن تو مدینه مناسب اون آیات کلی را پیغمبر اکرم دید، برای این جامعه من میخوام حکومت کنم، قوانینی باید جعل کنم. اون قوانینی که تو قرآن تو آیات مکی اومده ریزه مناسب اون جامعه. خب حالا جامعه ما چی؟ ها میگه جامعه شما هم اون آیات کلی را بگیر، اون آیات ریز را کلن بذار کنار. عملا بسیاری از آیات قرآن را یه صلواتی خط بفرمید. خب یکی از این مسائلی که گفته باره میرسید، مسئله ویژگی زبان جنسیتی بود که زبانهایی که مذکر مؤنث و اهمیتی به مرد بیشتر درش داده میشه و تفکیک قائل میشه بین اینها، این چون گفتیم اینو بحث چی کردیم زیاد طول نمیگیم. تو قرآن هم چون زبان با زبان عربیه، عربی زبان عربی چیه؟ مشخص زبان عربی به خاطر این که مذکر مؤنث کاملا توش جداست، نه مثل انگلیسی و جای دیگه و غیره و اینا، فارسی و ترکی و مالی و غیره که ایشون بعضیاش هم میگه، اینها یه طوری هستن، زبانهایی هستن که مذکر مؤنث در جمله مشخص نمیشه، با قرائن شواهد باید شما متوجه یا باید تصریح شده باشه ای زن مرد اینا، درسته تک جنسیتی نیستن. ولی زبان عربی این اتهام را کنید که قصد خواهش میکنم میخوام میگم اصل این اتهام رو با بپذیریم یا نه، یا نه اتفاقا گویا بودن زبان عربی است. میگن زبان عربی جنسیتیه. خب آدم حسابی میگه همه جمله‌هاش مذکرن، اتفاقا این کارگی عربی بودن یعنی روشن بودن زبان عربی رو میرسونه که تو یک جمله یک نیم سطری مذکر مؤنث تعداد افراد دو نفرن بیشترن همه رو مشخص میکنه. این نقص زبانهای دیگه هستش، نه نقص زبان عربی. میگی به خاطر این که زبان عربی مذکر و مؤنث رو مشخص میکنه، یک دو تو قرآن فعلها چون با مذکر اکثرا اومده، چون فرهنگ عربی چیه؟ مذکرگراست، به مردا اهمیتی نمیده، به خاطر این میاد قرآن رو هم متهم میکنه به این که قرآن بیشتر چی؟ با دید تکجنسیتی و مردانه نگاه کرده. و برای این مشکل جلسه قبل عرض کردیم یه رای رو پیشنهاد میکنه که بگه تمام فعلهای مذکری که تو قرآن اومده شامل مذکرها و مؤنثا هر دو میشن. که این جواب شما جلسه قبل عرض کردیم، این به خاطر آیا تحت تأثیر قرار گرفتن از محیطه یا به هر حال بهترین زبان را اتفاقا قرآن انتخاب کرده، خودشم تصریح کرده میگه گویاترین زبانه، هیچ اجمال و ادماج و مبهمی و گنگی توش نیست. اگه جمله به زبان فارس، اگه قرآن به زبان فارسی و انگلیسی و جای دیگه ترکی چیز دیگه بود اتفاقا این ایراد وارد بود، گنگه مشخص. این مردا رو میگی، زنا رو میگی، درسته؟ هی باید طولانی میکرد، در حالی که تو زبان عربی با کوتاه‌ترین مسئله این حل هستش. خودش میگه در نتیجه میبینیم که این مسئله در شکل تمایز و تفاوت بین قرائت‌های مختلف قرآن به زبان عربی خود را نشون میده. حالا بعد خودش میگه دیگه من از متن میخوام فراتر برم، این گونه نگرش در ارتباط با زبان عربی که زبان قرآن است سعی کردم متن قرآن را از بیرون نگاه کنم. چطوری؟ یعنی خارج از مقوله جنسیت که خودم نیز متعلق به یکی از اون دو جنس هستم. خب حالا اینو تسلیم میکنه، نه با دید مردانه نه با دید زنانه میخوام نگاه کنم. این حرفش با حرفای قبلیش تعارض داشت، گفتم با دید زنانه میخوام نگاه کنم تا در این عدالت سهیم باشم. تا به حال با دید مردانه نگاشته، ما میخوام با دید زنانه نگاه کنم. اینجا بگی نه با دید مردانه نه با دید زنانه، در حالی که با همون اولی عمل کرده انصافا، درسته؟ واقعا با دید زنانه نگاه کرده تا تونسته احساساتی غیره اونها این برای چکنده، عوض این که بیاد عادلانه برایش اینی که نه اونوری نه اونوری به این قرآن چی میگه. میگه اینگونه نگرش به متن مرا از محبوس و محصور شدن در بافتی از متن که زبانش دارای ویژگی جنسیتیست آزاد میسازد. ای به انسان میگه زبانش دارای ویژگی جنسیتیه، یعنی قرآن به خاطر اینکه عربیه، عربی چون زبان جنسیتیه، قرآن هم دارای این ویژگی جنسیتی هستش. خب به جای این بیا بگو که منظور از مذکر اومده هم مردان هم زنان که خودت گفتی. آه؟ میگه چرا این کار رو میکنه؟ میخواد بگه یه جاهایی که برای مردا گفته مال زنان شامل میشه. زور زوره کی؟ ما باید تو جمله دقت کنیم ببینیم آیا مطالبی که تو قرآن هست مال مرداست، مال زناست، یا هم مال مرداست هم مال زناست. جمله رو باید نگاه کنیم. جمله اتفاقا عرض کردیم جلسه قبل حرف ایشون، حالا به صورت ما تصحیح کردیم حرفش رو، بعد یا جمله مذکر اومده جمع مذکر سالم، ولی هم منظور مردانن هم جمع هم زنان. نه اینکه ما به خاطر اینکه اولا اینو بذاریم سر عربی، بعد فرهنگ عربی رو تو زبانش دخالت بدیم، بعد بگیم قرآن تحت تأثیر این بوده چون این زبان را داشته، با وجود اینکه یه ویژگی خاص قشنگ نیست برای قرآن، اونام کلا بذاریم نادیده بینگاریم، بعد بیاریم متهم کنیم من میخوام از این ویژگی در بیام به خاطر این مذکر رو مؤنث میخوام ببینم مؤنث رو مذکر همه را هم مؤنث در آخرش میگه. یه صلوات خط بکن حالا مورد دیگه در میان نگرش جدید به زبان قرآن با ملاحظه ویژگی جنسیت از یک طرف و فقدان وجود ویژگی خونسا در زبان عربی از طرف دیگر ضروری بنارسد. اگرچه هر کلمه عربی در قالب مذکر یا مؤنث طبقه‌بندی یا تلف شده است، اما خودش میگه از نگاه هدایت جهانی قرآن این تقسیم بندی مؤید آن نیست که هر گونه استفاده از اشخاص خواه مذکر یا مؤنث مقید و محدود به جنسیت دوگانه باشد. دیدی؟ یعنی جایی که مذکر ما میتونیم مؤنث معنا کنیم، جایی که مؤنث میتونیم مذکر معنا کنیم. ها؟ این از کجا آوردی شما خاله جون؟ برای قبلی توجیه آورد یادتونه؟ گفت اگر قرینه در میان نباشه متن هایی که به صورت کلی اومده ها اونجا هم منظور مرده هم منظور زنه. ایشون نتونست توجیه کنه، ما توجیه کردیم، گفتیم یعنی بزرگان ما قبلا از راه تنقیح مناطق قطعی القا خصوصیت میگن منظور چیه، اصلا مرد و زن نیست، انسانه. اون درست، ما میگیم یعنی شما به خاطر این که میخوایی طرفداری از حقوق زنها بکنی میای اولا عرب رو میگیم زبانش چیه، جنسیتیه، دو گرایش فرهنگش چون مردانه بوده تو زبانش تأثیر بذاشته، بعد اونو بیاییم قرآن رو به همون متهم کنیم، حالا من میخوام اینو در بیارم. این کارو نکن شما، خواهش میکنم. من نتیجه این میشه به صورت سلیقه‌ای هر جا رو خواستم میتونم عوض کنم دیگه. ما میگیم این کار درستی نیست. به این راحتی هم از جهت زبانشناسی قرآن رو شما کاملا اول از اسمت میدازید، میگید پیرو کاملا فرهنگ اون زمان بوده. دو یعنی تمایزهایی که بین مذکر و مؤنث تو این زبان هستش اینا رو هم از کار میدازه در حقیقت، یعنی گیرای اون شفافیتی که گویایی که تو زبان عربی بوده اونم میخواد چیکار کنه، ماسمالی کنه، نادیده بیانگاره تا اینو پیش ببره، تا بگه که آیاتی که مسائلی که در مورد مردا هست شامل زنها هم میشه. نه خیر، ما نمیتونیم به این راحتی با این پیش فرض خود همینا، این خاله آمنه باید بشیم خود همینا پیش فرضه، خود آمنه ودود نویسنده خود همینا رو خب ما قبول نداریم. یه بار ما ثابت کن خود اینها، شما من نمیگی پیش فرض ها تأثیر میذارن در فهم قرآن، خود این پیش فرض هایی که شما داری استدلال براش میکنی غلط هم. ببینید ایشون قبلا عرض کردیم خودش دوچار یک نوع خود انتحاریه. چیه؟ میگی هر کس با پیش فرضی سراغ قرآن میره، پیش فرض ها تأثیر میذارن در فهم قرآن، درسته؟ باید پیشفرض‌ها چون تأثیر می‌ذارم تفسیرهای متعدد از قرآن رو بپذیریم. خب باشه، شما تفسیرت این، ما هم تفسیرمون زنان است، یکی تفسیرش مردان است، یکی تفسیرش مثل شما چی ادعا می‌کنی اینجا نادیده می‌انگاری، درسته؟ پس مال مردا رو چرا ناراحت شیم؟ بعدت میاد از تفسیرهای اونها. اینجوری باشه مثل جریان مولاستدینی پلورالیسم معرفتی میشه در تفسیر، در تفسیر تکثرگرایی پلورالیستی همه رو باید بپذیرید. بگی که اون به خاطر اینکه مرد اینجوری فهمیده پیش خدا قبوله، این من به خاطر اینکه زن هستم این متن اینجوری فهمیدم، یکی دیگه میخواد این چیزا رو الغا خصوصیت کنه از اون و این اینجوری فهمیده اونم قبوله. نتیجه اینه، نه نتیجه اینه که شما میفرمایید که حتما باید حرف شما رو قبول کنید، درسته؟ پس بیاییم راه اینجا درست کنیم، این به جایی نمیرسه. راه چیه؟ بیاییم ببینیم که قرآن واقعا کجا بر مذکر بودن مذکر یا مؤنث بودن مؤنث تأکید داره. بعضی جاها ولو با زبان مذکر گفته شده ولی شامل مؤنث هم میشود که چون این چیز را مجتهدان پیش از تو کرده تو بلد نیستی که بهش گفتیم الغاء خصوصیت یا تنقیح مراد. آره جایی نمی تمایز جنسیتی به عنوان ویژگی ذاتی زبان عربی است، به علاوه می که در امر ارتباط انسان در زبان عربی ضروری است، تحت شعاع هدف متن قرآن کریم که تحقق و بشن هدایت جهانی است قرار می گیرد. اینو از جواب شرط کرد. اینم بحث زبان، یعنی چه مقدار زبان عربی آیا واقعا تک جنسیتیه یا نه این تک جنسیتی نیست، اتفاقا هر دو را بوده، این ویژگی و گویایی زبان عربی و زبان عربه ها، اصلا ما قرآن کار نداریم والا، زبان عربا بیامونی ها گویاست، زبانش روشنه. برای زبان عربی شما نمیدونم نیاد کتابی هست به نام الافصاح، این کتاب فقه اللغهیه، شما نگاه کنید برای صدای اسب یه جوری، صدای ناله کردن فلان چیز اینجوری، صدای باد، صدای آب، صدای چی، صدای چی، یهو نیست 50 جور کلمه داریم برای انواع صداها. تو فارسی مثلا میگیم آب شرشر میکنه، سگ مثلا گوش زوزه میکشه، زوزه میگیم، یه چیز دیگه ای که دو سه تا چیز داریم، بله دیگه صدای باد، صدای فلان چیز، وزوز، یه چیز چهار تا اینجوری داریم. زبان عربی اینقدر گویاست از این جهت گستره واژه‌هاش درست تعریف شده هستش، هر کدوم بر مورد خاصی به کار میره. خب اینو باید منحصر کنیم اینکه زبان بدیه، دقیقا مشخص میکنه تو جمله مذکره مؤنث مثنا هستش یا جمعه، درسته، مخاطبه یا مغایبه، تو هر فعلی میشه مشخص کرد از چند جهتی که عرض کردیم. این گویا بودن زبان را میرسونه یا جنسیتی بودن زبان را. خب اگر گویا بودن بس بگو اونجا که مخاطب مغایب اونم لازم نیست دیگه، اون یکی هم لازم نیست. این دفاع زمان عربی. بعد قرآن اینو انتخاب کرده زبان عربی رو به خاطر گویا بودنش. حالا عربا از این گویا بودن استفاده سوء زمان خودشون کرده هم باشن، متهم میکنه قرآن از این جهت تحت تاثیر فرهنگ این زبانه. اینا کجا آوردین خاله جون؟ این که اسمت قرآن را زیر سوال میبره. نه خیر، قرآن اگر از این زبان استفاده کرده شه مواظب هستش که فرهنگ غلط جاهلی رو تو زبان به خاطر این مذکر مؤنث بودن نیاره. خب اتفاقا برعکس مبارزه کرده که قرآن. حالا کجاش؟ عربا میگفتن بنو نا بنو ابدال، فرزندان و فرزندان پسرا باستن، نوه ها پسران و فرزندان نوه های طرف مذکر، اما طرف مؤنث باباشون کسی دیگه است، بچه های ما حساب نمیشن، بچه های کسای دیگه است، رجال العبادی، اونا بچه های رجال های افراد اجنبی هست. یعنی فرهنگ جاهلی دیگه چی بود؟ مذکرگرا بود. خب بله، آیا قرآن این فرهنگ را تقویت کرده همین صرفا که از فعل مذکر استفاده کرده، یا نه اتفاقا برعکس این عمل کرده؟ و سیره پیغمبر اکرم، سنت پیغمبر اکرم، قرآن در دو مورد، در مورد امام حسن و امام حسین صریحا داره اینا فرزندان پیغمبر هم، با اینکه نوه دختری هم، درسته؟ آیه مباهله تعالی ابنا انا و ابنا کن و نسا انا و نسا، درسته؟ ابنا انا فرزندان من امام حسن و امام حسین بود، بسیاری نسا بود فرزند پیغمبر حساب میکنه. در جای دیگه با وجود این که از طرف خانم تو پدر از عیسی پدر نداشت، با عیسی متصل میشه از طرف حضرت مریم، میگه پسر اون خاندان، در حالی که یعنی فرزند اون خاندان حساب میشه، در حالی که از طرف مادری متصله. خب حالا اون آیه شما من فعلا یادم نیست، اگر لازم باشه بعدا میاریم. در این متن قرآن بعدش واقعا از جهت جنسیتی قطعا قرآن بین فرزند دختری و فرزند پسری فرق نداشته. آها میدین چرا این حرف هایشون میگه؟ اونجایی که به مردا بیشتر میخواد برسه ارث، اونو میخواد جلوشی بگیره ها، میگه اونجا به خاطر اینکه مذکر بوده پیغمبر و قرآن را اومدن با عربا بگفتن به مردا زیاد بدیم به زنا کم، چون فرهنگ عربی چی بود؟ به مردا بیشتر میرسید. اون حالا تو زمان ما فرمی افته دیگه، اون جهرنگ جاهلی بود، اینا خواستن مسالمت آمیز محافظه کارانه دین را پیش ببرن. اهداف جهانی قرآن چیه؟ عدالت بین زن و مرد، باید چیکار کنیم؟ مساوات برقرار کنیم، مساوی هم، چون اینجوری هستش. اون لذکر مثل حضر الانسیین رو قرآن گفته برای اون زمان، اون برمی افته. آیه به این صراحت ها، به این صراحت. خب این بحث سر مذکر مؤنث رو بذار کنار، بیا صریحاً بگو آیاتی در قرآن داریم مذکر ها و مردها را چیزهایی بهشون داده که برای زنها نیست. حالا این حرف شما داریم میزنیم، خب جواب شدید. خب اینجا چیکار کنیم واقعا؟ یعنی باید بیاییم متهم کنیم قرآن را به خاطر اینکه محافظه کاری کرده و راه اومده با عربا. آخه اینم چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ یعنی بگیم خدا، پیغمبر، قرآن محسنش معصوم نیست، تحت تأثیر فرهنگ جاهلیه. یعنی شید گفتیم این نازمش اینه که از معجزه بودن میفته، از معصوم بودن میفته، خدا هم بر میفته، قرآنش هم بر میفته، خود پیغمبرش هم بر میفته، نتیجهش این میشه. به خاطری که اونا رو اصلاح کنیم میایم چشم و کور میکنیم. خب پس ما نمیتونیم بگیم قرآن تحت تأثیر فرهنگ جاهلی قرار گرفته و مذکر و مؤنث بودن به خاطر این کارو کرده. بعد بخوایم اینا رو در بکنیم، راه حل نیستش که به خود قرآن مراجعه کنیم و عقلم مراجعه میکنیم تا اینجاش عرض کردیم دیگه، تکرار نمیکنیم. یه صلواتی خفیف هم به من ادامهش بحث دیگه هستش. این تکرار خواهد شد بس بازم. خب یه بحثی رو برای اینکه اینا یعنی در حقیقت مقدمات روش تحقیقیشونه، میخواد اینا رو اول پایه‌هاشو بکوبه محکم کنه، بعد تو آیات که استفاده میکنه بگه بر اساس این روش تحقیق من جلو رفتم. خب آیا تفاوت‌هایی میان زن و مرد وجود داره از جهت تکوینی یا نه؟ قطعا وجود داره، کتاب‌هایی هم در همین زمینه نوشته. از این کتاب زن شما ببینید، مال آقای حکیمی، این شاید امیر کبیر هم چاپ کرده، اسمش کتاب زنه. تفاوت های ژنتیکی غیر جسمی روحی و و اینا که قابل این کار نیست. این تفاوت ها خدا گذاشته؟ بله خدا گذاشته. از آفرینش اگه معتقد به خدا باشیم، خدا این دیگه اشتباه اتفاق نمیفتاده اینجا. خدا اومده اینو اینجوری آفریده، اینو اینجوری آفریده، باشه. اینا آیا نقصی محسوب میشن؟ اگه نقص محسوب بشن، دقیقا من از بیرون دارم این کارا، اینا رو کارم بریم. خب خدا نعوذ بالله اون نظام احسنش، عدالتش زیر سوال میرسه، قبوله؟ خدا عمدن اینو میتونسته بهش بده، نداده. خدا عاجز نبوده، ناتوان نبوده، نادان هم نبوده، علم مطلق، قدرت مطلق داره، میتونه موجودی را بیافرینه. اگر بیاییم بگیم در نظام احسن کل هستی را خدا آفریده، هیچ نقصی توش نیست، کوچکترین نقص باشه در آفرینش، اولی جزی که دامنشو میگیره خود خدا را میگیره. پس ما به عنوان مسلمان تو مباحث حکمی و عرفانی نظری و همینطور کلام مطرح هستش که نظام را و آیات قرآن الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را خداوند آفریده به بهترین وجه آفریده. پس از جهت خلقت و آفرینش به اینها بخوایم ایرادی بگیریم، به مرد ایراد بگیریم، زنا به مردا، مردا به زنا ایراد بخوام بگیرن، کلا اشتباهه. آها تمامش اینجوری ها، ما اهل این زبانیم اون زبان میتونیم، نه هر دو در چیز نظام آفرینش لازمه. یکی استعدادش زیاده، یکیش کمه. تو نظام آفرینش کلی لازمه، یکی دقت کنیم اینا رو میگم که تمام‌بندی بیشتری داره، یکی تمام‌بندی کمتری داره، هر دو لازمه و همینطور برو تا آخرش. پس از این جهت اشکالی نیست، ولی انصافا آیا معنای این که خدا عادله، نظام احسنه، معناش این میکنه مساویه؟ دقت کنید خواهش میکنم، اینی که توانمندی از جهت ذهنی، آیا خدا استعدادهای افراد رو خدا دادی به صورت اول آفرینش همه رو به یه اندازه داده؟ مثل مرد و زن کار نداری، به یه اندازه داده یا نه؟ نه دیگه، ما میبینیم دیگه. این با عدالت خدا سازگاره؟ بله. بحثی کردیم، یه اشاره هم به نظر تو ما بحث جن بود، اینجا کردیم بحث نظام احسن، اونجا اشاره کردیم، ملاحظه فرمایید اونجا تو اون جزوهش هستش، تو به نظام احسن الهی اشکالی وارد نمیشه، ولی تو بحثای فلسفه تربیت هم این بحث دقیقا میاد. آیا استعدادهای مادرزادی، نه استعدادهایی که بعدن کسب کردن، افراد متفاوت هست یا نیست؟ هستش. به این خود مردا، به این خود زن، بله هستش. خب شما این رو چطوری توجیح میکنم؟ شما این رو توجیح بکن برای من، خواهش میکنم. منم بیان بگم که فردا مردا با زنا فرق دارن، توجیهش ما میگیم بهت. آدم باید چقدر ساده اندیش باشه بخواد حتما مرد و زن رو به صورت هم مساوی در نظر بگیره، و چقدر باید اشتباه بیاندیشه بگی که چون با هم متفاوتن نشان دهنده این هستش که این از چشم خدا افتاده، اون یکی اومده بالا. نه اینجوری نیست، درسته؟ در بین خود مردها، در بین خود زنها، مگه از یه جهت من عرض کردم قبلا هم یک کتاب مدیریتی هستش از چندی 10,000 نفر 10,000 شرکت آمریکایی طرف تحقیقاتی انجام داده برای استعداد سنجی افراد. 34 تا استعداد را دقیق دوباره من نگاه کردم، کشف کرده، اسم براش گذاشته، ویژگی هاشون رو نوشته تو جدول قشنگ، تو برای 37 تا جدول 34 تا بعد 34 تا جدول دیگه برای هر کسی شغل مناسبش رو میگه این باید تو این کار گمارد، نه در این کار، نه در این کار، نه در این کار، در این کار، در این کار، در این کار. استعدادهای افراد، حالا این شامل استعدادهای بعدی قبلی که بیان میشه، ولی استعدادهای همون خدادادی بسم الله که ما میبینی غیر کسبی متفاوت قفلن هستن. اتفاقا در نظام احسن نیاز هست، باید اینجوری باشه. خدا همه را سفید، همه را سیاه بیافرینه کار درستی نمیکنه. باید متفاوت بیافرینه تا نظام احسن باشه. باید به یکی بیشتر بده توی چیزی، به یکی کم بده تا نظام احسن باشه. این به اسم بحث کلامیشو و فلسفی و عرفانیشو نمیکنیم، اشاره کردیم تو مباحث هستش. خب پس از جهت عقیدتی و از جهت تجربی، این از جهت عقیدتی اگه به این مباحث قبلی رو ملاحظه فرمایید، و از جهت تجربی ما داریم میبینیم استعداد ما متفاوتن. نمیتونیم سر خودمون کلاه بذاریم. دوتا از یک خانواده با یک وضع به دنیا اومدن، یکی ریاضی کاملا متوجه میشه، یکی تو مسائل هنری خیلی و چیزه متفاوته. حالا هم که علم روز تجربیه، به صورت تجربه شخصی هر فرد میبینیم تو علم تجربی به این معنا که روانشناسی و غیره هم ثابت کردن که علاوه بر شکل و قیافه ظاهری، ویژگی های روانی، حالا اونا میگن منتقل میشه از طریق ژن به فرد. و تو متون دینی هم داریم این رو، میگه بچه رو بسپار وقتی میخوای کسی دختری به خانم شیر بده به این ویژگی رو داشته باشه، چون اللبن یعدی، شیر اون صفات خوی و خانم رو منتقل میکنه به بچه، از پیش داشتیم. و روایات دیگه در این زمینه هستش. پس استعدادها مختلفه قطعا. به این دلیل ما چیه؟ متون دینی، آیات، حالا اینجا نمیاری، درسته؟ دو، روایات، اینه ممکن عنوان درون دینی. بیرون دینی از جهت عقلی، یعنی فلسفی، حکمت و بحث نظام احسن، از جهت تجربه شخصی خودمون و از علوم روز، علوم انسانی. این 4-5-6 دلیل و 5 دلیل رو در نظر بگیریم، قطعا می‌بینیم استعدادهای افراد مخونه. خب بین قوم‌ها این استعدادها، یعنی تمام‌مندی‌ها و کلی در نظر بگیریم، نه استعداد انجام یک کار فقط، خیلی چیزا رو در نظر بگیریم، تمام‌مندی‌ها بگیریم، استعداد منظور استعداد خاصی نیست، تمام‌مندی‌های افراد مختلفن. خب آیا این بین زن و مرد فرق می‌کنه یا نه؟ قطعا فرق می‌کنه. هیچ کس نمی‌تونه تفاوت این دو را انکار کنه. بحث بعدی پیش میاد، یعنی اینو کسی تا بال انکار کنه، بعضی از فمینیست های خیلی افراطی هستن اینو انکار میکنن ها. خب اون موقع این هستش که بیایم خانوما رو بفرستیم چی معدن زغال سنگ، این کارهای سخت بدیم دست اینها، بیایم استعدادی توانمندی هایی فرقی نمیکنن، درسته؟ و کاملا معلومه از جهته. بعد آخرش میان فقط میپذیرن که این مادردار شدن و اون پدردار شده، پدر شدن را فقط ایست با هم متفاوته، بقیه چیزا نه. این کاملا چیه؟ دید افراطی هستش به فمینیستی، افراطی به این که فرق زن و مرد فقط در این مرد بودن و زن بودن فقط هستش، غیر از این هیچ. همه رو میگن جامعه و فرهنگ ها تحمیل کردن، اشتباهی. این اومدی تا اینجا بحث بعدی، آیا تفاوت‌های ذاتی بین زن و مرد منجر میشه که ما در قانون گذاری بین اینها فرق بذاریم یا نذاریم؟ ما داریم قانون میذاریم، اسلام رو کار نداریم، خدا رو کار نداریم، قانون متعادلی میخواییم، عاقلانه بشینیم دور هم حرف بزنیم. بیاییم به کسی که استعداد ریاضی نداره بگیم تو درست به اندازه کسی که اون ذهن ریاضی داره باید از شما به اون اندازه عقل بشری، عقل انسانی، عقل که خدا هم تاییدش میکنه، عدالت و ظلم برعکسش اختزا میکنه، قوانینی که گذاشته میشه برای زن و مرد یا استعدادهای مختلف کلن توانمندی ها به اندازه اون استعداد و اون توانمندی ازش بخواد. در اقید اینو فیمینیست را قول ندارن خیلی هاش، یعنی تفاوتهای تکوینی را سلمنا قبول کردیم، تفاوتهای ذاتی و تکوینی، تفاوتهای تشریعی در قانون بخواییم بین اینها تفاوت بذاریم دیگه نه، میگیم حرفت غلطی. اگر پذیرفتید بین این دوتا تفاوت هست، اتفاقا عدالت اختزا میکنه که تو قانون هم ما بابا جستش ضعیفه نمیتونه کار کنه، باید بگیم که زنان باید زودتر منقضی بشن، سربازی نرن، جهاد ازش بردارن، کار سختیه قبوله؟ باید برداره، قانون بخواد عادلانه باشه و اسلام اومده همین کار رو کرده. اگه تو یکی از این مقدماتی که تا به حال گفتیم واقعا اگه شک داریم و یا قبول نداشته باشیم، کار منجر به اینجا میشه که قانونی وضع میشه، آقا مرد اینجوری و اینجوری، میگن آقا این ظلم، میگیم ظلم جایی هستش که استعدادها یکسان باشن. مثال میزنیم، شما میدونید این دانش آموز یا این دانشجوی شما استعداد زیاد داره، روش سرمایه میذارید، تو این یکی کم، شما تبعیض میکنید؟ نه اصلا، عدالت اتفاقا اختزاش اینه، وقت تلف نکنی. در مورد زن و مرد هم زن یک ویژگی هایی داره، با واقعا من اینطور، مرد یک ویژگی هایی داره، برای هر کدوم از اینها درست قانونی وضع بشه مطابق با اون تکبیر و وجودیش در درون خودش چنین چیزی خواسته وجود داره، بنابر این قانون عادلانه میشه، غیر این بشه قانون عادلانه نیست. پس اگر بپذیریم یک، تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد رو، دو، تفاوت‌های تکوینی اقتضا می‌کنه تفاوت‌های تشریعی در مقام قانون گذاری باید بین اینا فرق بگذاریم، و عقلم این بحث اینو تأیید می‌کنه. دومی باید نتیجه اولی هستش، اینا میگن نه، یا میان اول تفاوتی نیست، آنچنان تفاوتی نیست، دو، تفاوت در تکوین در مسائل ذاتی موجب نمیشه که ما تو قانون گذاری به اینها فرق بذاریم. با این حرف ما میاییم تفاوتهایی که دو دین ما بین زن و مرد گذاشته شده اینا رو توجیه میکنیم. این هیچ رفتی نداره به این که بگیم زن مرد انسان تره، نه، مرد رابطهش با خدا بیشتره، آخرتش آبادتره، اصلا رفتی نداره، درسته؟ نه، حمالی بیشتری باید بکنه، جستش قوی تره، کار باید بکنه. حالا بعدا میگیم مثلا عرض میکنم ها، با این دیدم عرضه با این لفظش هم نمیگه قرآن، احترام میذاره با اون استعدادی که گذاشته، یا اون استعداد این کار داره، این زحمت رو باید این بکشیم. حالا اجازه بدی یه صلواتی خط بکنیم. یک مطلبی رو ایشون به حق میگه و حرف قشنگیه که آخرش اشاره کردیم و میپذیره، اگرچه میان زن و مرد تفاوت‌های وجود دارد، اما سخن من این است که این تفاوت‌های بنیادی و این تفاوت‌ها بنیادی و طبیعی نیست. اینه که قبول نداره. مهمتر از آن، من مخالف ارزش‌گذاری بر اساس این تفاوت‌ها هستم. اینه قبول داره، تفاوت‌هایی که خدا دادیه ارزش‌گذاری و اساسی فهم نمی کنم. من با این نوع ارزش‌گذاری‌ها که منجر به این تفاوت‌ها شده‌اند و بر اساس آن زنان به جنس ضعیف، پست، شر ذاتی، ناتوان عقلی و اون حرفایی که ناقص العقول و غیر اینا رو داره میارها و دارای کمبود روحی توصیف شده‌ان مخالفم. اونا رو نتونستی معنا کنی تو اینجا چرا می‌گنجی؟ خاله جون، اونا رو بعداً معنا، فعلا ما کلی داریم صحبت می‌کنیم. زود احساساتیش نکنیم. اونا را دور از این بدتر. خب المرأت و شر و شر کله هم زن کلن شره و شر من ها انه لا بده من ها. شرتر از این شر اینی که آدم ناگزیر زن داشته باشه. از کلمات امیر علیه السلام تو محجب را برو بیار پرتقال فروش برو یا معنا کنه. خب علی علیه السلام تو خودت میدونی تو نظام احسن این لازمه، این شره، چرا خدا آفریده احتمال خدا رو میگیره. ولی المرأت و شر کله هم و شر من ها انه لا بده من ها. شر از این شر اینی که آدم باید این حتما ناگزیره، باید دنبال این شر بریم. المرأة اقرب، زن اقربه. خلوت اللصبه، گزش شیرینه. خب این اقربه تاجم نواقص الغلوش هم که همه میدونید اینا را. خب میگم یه بار هستش تا اینجا که اومد اینا باید ما توجیه و معنای درستی از این داره بگیم، معنای شر را، معنای عقل را و معنای این جمله ها را در بیاریم از متون دینی و در خواهیم آورد تا قشنگ تلقی درستی بشه. بله در مورد خدا هم داریم، یا خالق الخیر و شر، یا ای خدای که هم خالق خیر هم شر. شر بر والده دیگه، درسته؟ دعا رو بخونیم خالق شر بر. تمام شر را خدا میآفرینیم. ما اصابکم مصیبته فبإذن الله، درسته؟ اینا باید ظاهری معنا کنیم همه رو به این صورت دیگه. چی؟ آیه قرآن روایت همه رو باید بندازیم دور نعوذ بالله، یا باید بیاد بشینیم معنا کنیم بگیم معنا یعنی منظور خدا از این حرف چیه، منظور علی علیه السلام از این حرف چیه، منظور پیغمبر از این حرف چیه. ظاهر گزنده حرف را نگاه نکن، درست نیست اصلا، بلکه پای خدا رو هم میگیره. خب اون بحثش بعدن دونه دونه براتون میاریم، عجله نکنید خواهش میکنم. و این حرفش درسته، ارزش گذاری انسانی عند الله قرب الله، ارزش گذاری طرف به اینکه در آخرت چه مقامی خواهد داشت بر اساس این میخواییم ارزش گذاری کنیم، اینو ما نمیپذیریم. این حرف درستی خوبه، این تفاوت ها باعث این نمیشن. یه صلوات ختم بفرمایید. قرآن تفاوت های جسمی میان زن و مرد را تایید میکند، جسمی همچنین تأثیر میکند که اعضای هر جنسیتی به نحوی عمل میکنند که منعکس کننده تفاوت های واقعی میان هاست. به این تفاوت ها توسط فرهنگ مشترک میان اعضا حفظ میشوند. تفاوت های روحی را چطور؟ نهی بذیری؟ قرآن کریم در صدد نیست که تفاوت های زن و مرد یا تفاوت های مفید جنسیتی را از بین ببرند. این تفاوت های جنسیتی اگه مفیدن چی هست؟ به اختزاعاتش چی هست؟ زیرا این تفاوت ها جوامع را در انجام تحقق و نیازهایش به آرامی کمک میکنند. چطوری کمک میکنه؟ وضع قانون بر اساس اون باید صورت بگیری، چطوری باید باشه؟ در حقیقت یاری رسانی و ایجاد سازگاری متقابل زن و مرد به عنوان بخشی از هدف قرآن در مورد جامعه قابل مشاهده است. خب اتفاقا خوبه، پس معلوم مکمل هم هستن، دو شخصیتی هستن تو اصلا خدا نام بعدا بحث میکنید بر اساس اسماء و صفات خودش کل خلائق رو بر اساس زوج آفریده. دوگانه صفات خدا جلال و جماله، مستاقش تو بیرو جلالش و جمالش هر دو رو داریم و زن و مرد هم همونطوری که صفات جلال و جمال رو هر دو خدا داره، موجودات رو هم کلن زوج آفریده به این صورت مکمل هم دیگه هستن. خب این مکمل بودن سر جاش، ولی با این حال قرآن کریم یک نقش انفرادی یا تعریف منفرد از نقش ها منحصر به منحصر برای هر جنسیت در هر فرهنگ پیشنهاد یا حمایت نمی کند. خواهد جلوی رو بگیر ولی از رجال قوامون علی النساء ما قبول نداریم. مرد ارث بیشتر میبره قبول نداریم. قرآن چیز چطوری ازش من قبول ندارم. خب چرا؟ یعنی اگه قرآن این کارو بکنی که اشتباه داری میکنی. قرآن اگه تفاوت‌های بین این دو رو قبول داره، ها قانون هایی هم که میذاره باید بر اساس این تفاوت ها بذاره یا نه؟ اگر قرآن تفاوت ها رو قبول داره، این بار بیشتری میتونه برداره، خب باید بگه آقا جون مردها بیشتر باید بار بردارن، به خانم ها باید چی؟ تخفیف بده. از جهاتی دیگه اگه امتیازی مرد براش گذاشته، باید برای اون تو قانون جایگاه تعریف کنه. اگه تعریف نکنه اشکال داره که این که پارادوکس شد، متضاد شد هر طور تعریف. یعنی این در حقیقت ببینید گفتن به این دو تا قائل میشن، میگن تفاوت‌های تکمیلی رو قبول داریم، تفاوت‌های تشریعی و قراردادی بر اساس اون رو میگن قبول نداریم. ما بعضی از جاها حداقل قبول نداریم. نه خیر، همه جا باید قبول کنیم. اگر بین زن و مرد از جهت قرب الی الله و آخرت فرقی نیست، تفاوت‌های قرآن هم قرآن هم نباید تفاوت بذاره. این کار کرده اتفاقا تو این کتاب هم خوب پررنگ اومده اینجا، دستش درد نکنه. ولی بین زن و مرد در مسئولیت‌های اجتماعی به خاطر توانمندی‌هایی که دارن، کم و بیش مسائل اقتصادی چیزهای دیگه، واقعا توانمندی‌هاشون با هم متفاوته، خب باید قانونشون فرق کنه. هر جا فرق میکنه همونجا باید قانون فرق کنه، هر جا فرق نمیکنه اونجا نباید قرآن فرق بذاره. نه ایشون میگه نه، نباید فرق بذاره. قرآن به نقش فردی و اجتماعی زنان و مردان در جامعه اذعان دارن، خب اما به طور مشروع با این هم یک. ببینید، خواهش میکنم دقت کنید، یه بحث دیگه هست. میگه قرآن تمام ریزکاری ها رو نگفته. قرآن به نقش فردی و اجتماعی زنان و مردان جامعه اذعان دارد، خب بله، اما به طور مشروع و با جزئیات به این مسئله که از نظر فرهنگی نقش هر یک باید چگونه باشد نپرداخته است. دست درد نکنه. اگه نپرداخته، واگذار کرده پیغمبر، پیغمبرم واگذار کرده به ائمه علیهم السلام، به اهل بیت. یک ثانیه با برداشتی که شما دارید بری نپرداخته. چرا؟ آیات مکی رو گفتی کلیت، آیات مدنی هم که مال عربان تموم شد، اونا دیگه نپرداخته دیگه. پرداخته هم باشه نپرداخته. این گونه محدود و مختص نمودن قرآن را از جایگاه یک متن جهانی در حد یک متن مختص فرهنگ خاص تنزل و تقلیل می‌دهد. گرس کردم جوابش. تمایزات و تفکیک جنسیتی و نقش‌های مبتنی بر جنسیت محصول فهم و رفتار جامعه خاص بوده عرب و بر نوع درک و فهم و رفتار مناسب اخلاقی جامعه مربوط مؤثر است. باید کنار گذاشتیم. قرآن میگه هادی و راهنمای اخلاقی تمام بشه. بچه‌ها به خاطر این باید دامنشو. اما حقیقت این است که قرآن در قرن هفتم میلادی عربستان نازل شده، هفتم میلادی منظوره ها، آن هنگامی که عرب کج فهمی ها و سو برداشت های خاصی به زنان فرهنگ خود داشتند. دقت کنید، روزه مال زن است. بر اساس این گونه کج اندیشی ها گروهی گروه چند اندیشی های گروهی اعمال ناشایست خاصی را بر زنان روا می داشتند. اینا بله درسته، اشتباه می کرد. قرآن گفته اشتباه می کنید به دلیل موجودات سوئد. و این گونه سوء برداشت ها و اعمال زشت ناپسند نشاید خاصی را به چنین فرهنگی تزریق کرد. خب قبوله. همین حالا تو بین ما لورا غیره شخصای دیگه مقام معظم رهبری تشریف بردن در مورد دفاع از زن تو لورستان جای دیگه صحبت کردن، برای همین مفهمی حالا هست، تحمیل میکنم. برخی از اعمال متداول و مرسوم عرب جاهلی آنچنان زشت و قبیح بود بودن که میبایست با صراحت قاطعیت و سرعت بدون هیچ گونه وقفه ممنوع میشد. کشتن بچه اینو مانند کشتن کودکان خردسال تازه به دنیا آمده که روشن. سوء استفاده جنسی از دختران کنیز بودن. دو، انکار و محروم ساختن دختران از اسم در نهایت زهاب، در نهایت زهاب که خودداری جنسی ازش تو قرآن هستش. این چهار پنج میگه اینها را قرآن اومد چیکار کرد؟ مرد کرد. جاهل مفتزه بود. اینها چند نمونه از اعمال و رفتار ناشایست متداول اعراب قبل از اسلام بوده. برخی دیگر از اعمال که می بایست اصلاح می شدند یا تغییر یا تعدیل و بازنگری می شدند، مانند چند زن اختیار کردن، یک کار زشت، مسئله چند زنی، طلاق نامحدود، دو، سه، ازدواج موقت، یعنی سیره کردن. در باره برخی دیگر از اعمال چی شد؟ اینا رو قرآن می خواست بزنه نزد. به نظر می رسد که دین اسلام روش خونسا و ممتنع به اختیار نمود، محافظه کاری کرد. یعنی نه ممنوع زها و نه تشویق نمود. مانند رئیس یا شیخ بزرگ در جامعه سیستم اجتماعی که اینه در رأس شیخ یا پادشاه باشه، قبیله گفت این باید باشه. نظام قبیله را تأیید کرد قرآن. شوهر سالاری را تأیید، نه تشویق کرد نه رد کرد. ببخشید، شوهر سالاری نه تشویق کرد نه رد کرد. سلسله مراتب اقتصادی تقسیم کار در درون یک خانواده بین افراد مذکر و مؤنث. اینا رو چی گذاشت؟ فلان فلانش به اینا رو تو سنت داری، پیغمبر این کارا رو کرده. اهل بیت گفتم خودبسندگی در فهم قرآن، فقط به خود قرآن اکتفا کنیم، نتیجهش این خواهد شد. درسته؟ نمازی بیا بخون که چی؟ تو قرآن نگفته که زنان نمیتونن برای مردان نماز بخونن. الله اکبر. عکسش رو اینترنت نگاه کن. آمنه بعدت بزن. ایمیج میاد قشنگ. تو قرآن نداری که نماز گفته بخونید. خب حالا اون نمازو که نگفته که پوش ملق بزن. اول رکوع سجده اونجوری چرا میخونی تو؟ آمنه خانم. الله اکبر کجا گفته اول بگو؟ بعد حمد بکن، بعد خمشید، بعد سجده برید. اینا رو که نداشت. درسته؟ فقط رو به قوله وایستو. صفوش و عشق و غیره اینا. نماز بخون. حالا چطوریه ریزه کاری؟ هاش توی قرآن نیست که. چرا اونجوری میخونی پس؟ بابا اینا تو سنت ریزه کاری ها. در این حال، اون کار نداریم. اون یه ردی روشنه همه هم میدونیم. منتها بحث در اینه. آیا قرآن واقعا اینها را ایشون دو دسته میکنه؟ میگه با بعضی ها شدیدا مخالفت کرد، با قسمت های دیگه شدیدا مخالفت نکرد، محافظه کاری کرد قرآن. یعنی این که بیان بگیم قرآن معصوم نیست دیگه، به خاطر این که نفوذ کنه پیغمبر اکرم، خدا و پیغمبر رو همه کوتاه اومدن. این که فرمود خورشید در دست را ماه در دست چشم بذاری من بر نمیگردم. حالا چی شده؟ لکم دین کن ولی دی بر نمیگردم. به خاطر این مسائل کوتاه اومده. برخی از فعالان درباره حقوق زنان، یعنی فمینیستان، امروزه این گونه بی‌طرفی قرآن از این سوال بردن. مثلا میپرسند که چرا قرآن از این دست از اعمار به صراحت نمونه کرده است؟ خب اگر یکی از جنبه‌های تحول متن قرآن کریم به هدف عالی و نهایی اون جنبه تعامل اجتماعی باشه، باید بگوید که قرآن آگاهانه این موضوع را در ارتباط با زنان انتخاب کرد. پس قرآن روش مفیدی را در خصوص این جنبه، یعنی تعامل اجتماعی، برگزید. بدون تردید از نظر قرآن بین زنان و مردان بر اساس عملکرد و نقش آنها در اجتماع رابطه وجود دارد. اما این نه تنها هدف نهایی قرآن نیست، بلکه هدف اولیه بنیادی آن نیز محسوب نمی‌گردد. بنابراین قرآن ها اینا را بر اساس اون زمان فقط این کارو کرده. جواب ما این بیشتر برابر فمینیستا ها. فمینیستا میگن این چیزا رو قرآن کرده، میگه مال اون موقع است، با کوتاه بیاین قرآن کوتاه اومده. این جواب داره میگه ها. علاوه بر این برخی از اعمال و رفتار که مورد حمایت، تشویق، مورد نظر قرآن بوده است، ممکن است در جامعه خاص به دلایل خاص نه تنها اجرا نشود، بلکه جامعه و فرهنگ خاص اون اعمال و رفتار به صورت ویژه محدود نماید. دست به دست نکنه. پس ما آزادیم به خاطر نیازهای جامعه خودمون بعضی از احکام و قرآن اجرا کنیم، بعضی از اجرا نکنیم. اما قرآن در چنین مواردی مسئول این گونه محدودیت‌های اعمال شده نیست. چی مسئولش؟ چون قرآن این مواردی محدود را نیاورده است، بلکه این جامعه، تاریخ و فرهنگ آن اجتماع است این محدود را برای اسلام و مسلمان تحمیل نموده است. فلان فلان شده. چرا قرآن این تحمیل را پذیرفته؟ درسته؟ میگه قرآن این تحمیل را پذیرفته، خدا و پیغمبر و قرآن و همه اینا پذیرفتن که چون این باشن. چرا؟ چون اگه غیر این عمل کنن اهدافشون نمیتونستن پیش ببرن، یعنی محافظه کاری کردن، سازگاری کردن. بنابراین هر جامعه اسلامی نوینی باید تلاش نماید آن دست از اصول مورد نظر بابی دیگه هاشو بشناسی، کلیات قرآن رو، و با تبایی با اون اصولی که همیشگی و ابدی هستن در بافت های اجتماعی مشتلف به کار بگیری. به عنوان نمونه، حالا دستش در نفر میری جلو، در جامعه عرب زمان نزول، در جامعه عرب زمان نزول وحی، زنان سالم و قدرتمند و قوی قبایل، زنان سالم قدرتمند قوی قبایل از مغنعه پوشاندن صورت با برقع و نقاب برای ابهت، فلانی اومد، فلان خانم، اینها درسته، جهت محافظت از خود استفاده میکردن و این پوشش آنها را از بقیه جدا می نمود و یا از انظار دیگران دور نگه می داشت. نمیتونستن بهش تعرض کنن به خاطر این مغنعه داشتن. قرآن استفاده از حجاب تعمیم به خاطر این بابا، نه به خاطر اینکه برای همه داشته باشن. خب بنابراین اگه اینجا میبینی هیچ کس تعرضت نیست، ماتیک بزن بیا بیرون. کسی به کار کاری به کارت نداره که تعرضی بهت میکنه. نگاه کرده مسئولیت اشکال نداره، تعرضی به عنف رو میگه. یکی برداشتی بر اساس به عنوان نمونه در جامعه عرب این اشتباهه؟ آیا علت تشریع حجاب واقعا همینه؟ حالا بریم جلو ببین متن بخونیم. به عنوان نمونه در جامعه عرب زمان نزول وحی، زنان سالم و قدرتمند و قوی قبایل از مقنعه جهت محافظت از خود استفاده می‌کردن و این پوشش آنها را از بقیه جدا می‌نمود و یا از جدا می‌نمود، یعنی تشخص بهشون می‌داد بودن این فلان خانومه، یا و یا از انظار دیگران دور نگه می‌داشت به خاطر اینکه دیگران متعرضش نشن. این بچه دومه، نه فقط برای این حجاب، برای این مسئولیت جنسی فقط، نه میگه یک مسئولیت جنسی، دو به خاطر متشخص جلوه دادن. خب قرآن به خاطر این قرآن استفاده از حجاب را تایید نمود و آن را از طریق اعمال و اعمال و رفتاری که در آنجا متداول بود به عنوان رسم غالب تایید کرد. حالا چی؟ اصل پوشش و حجاب در اسلام مهمه، اما نه اون مقنعه برقع و نقاب به صورت زدن و گوشه انزوا اختیار کردن و پنهان از چشم دیگران بودن که مخصوص اون بافت اجتماعی است. حالا مقنعه را بنداز. خب چقدر بپوشونی؟ قرآن که نگفته. بچه حالا بچه هم درسته؟ حالا این ریزیکاریاشو از مکنم و پنهان از چشم دیگران بودن که مخصوص آن بافت اجتماعی است. ببینید این میگه مخصوص اون بافت اجتماعیه، به خاطر این تو این روز دیگه لازمه سرایت کنیم. جبر اقتصادی و فرهنگی آن زمان از عوامل تعیین کننده شکل حجاب در آن جامعه بود. زنان لباس خوبی نداشتن بیان بیرون، به خاطر این خودشون نمیپوشون، در حقی هم جبر اقتصادی دستت در نکنه. حالا که پولدار شدی بپوش، خوشگل، هر چی میخوای بیا بیرون، اشکالی نداره. اون مال او بیچاره گشنه نبود، تلویزیون اومد تربیت میکنه برای خانواده هایی که دینی میخواد چیز کنه، همش چی با حجاب بدبخت بیچاره ترسیم میکنه. هرچی پولدار و خانه خیلی مرتب و غیره، حتما چی؟ باید بیهجاب باشن. اینا معمولا با یک ریخت خاصی نشون میده. این طرز فکر تو کله هست که اینجوری فیلم میسازه طرف. جبر اقتصادی و فرهنگی آن زمان از عوامل تعیین کننده شکل حجاب در آن جامعه بود. حجاب تنها یک مسئولیت و امتیاز اقتصادی برتر نیست. خب حالا چیه؟ بلکه بر همه زنان مؤمنه سزاوار شایسته است که حد اعلی احترام را برای حجاب قائل باشند و به نحو احسن حجاب خود را حفظ نمایند. به هر حال این مسئله در جواب مختلف مشاهده می شود. چرا مشاهده؟ این که خلاف حرف خودت داره نتیجه می گیری خاله جون. این چه حرفیه؟ اگه جبر اقتصادی، جبر فرهنگی و امثال اینها باعث شده، قرآن هم بر اساس این راه اومده با اینها یا برای بارز شدن. خب ما هم هر وقت خواستی اردور بازی در بیارید به خانمان بگیم شما یالله میخواییم بری فلان جا برقع بزن، ولی جایی میخواییم بازار اون بر این بر کارمون میخواییم، اصلا نمیخواییم قیافه خوز بدید، چکار میکنیم؟ بی حجاب میریم. جبر اقتصادی، بی پول، پولدار شدیم، حجاب برای چیه؟ فرهنگ اون زمان انزوا اختیار کرده بود برای زنها، حالا که زمان عوض شده بین زن و مرد فرقی نیست. زنها که میزنن بیرون، مردم میرن چی؟ اتاق و ادارات جایی کار میکنن. برعکسش اینا باید حجاب بزنن. درسته؟ خب طبق فرمایش شما درسته؟ کار که برعکس میشه. از کجا شما ارزش میارید حجاب را به عنوان یه ارزش؟ نتیجه حرفایی که گفتید این هستش که حجاب ارزشی باشه و خدا قرآن راه اومده با اون فرهنگه. خب حجاب برای بقا و حفظ یک رشته از اصول اخلاقی در فرهنگ‌های مختلف سودمنده. از کجا میگوشونه؟ قرآن که نداریم. این از دلیل عقلی کمک میگیره. درست چی عرض میکنم؟ ما اینو قبول داریم، بله حجاب اینجوری هست، ولی میخوام این نتیجه استدلال های شما اینو نمیرسونه، لذا باید حفظ شود، اما بر اساس ایمان، نه بر اساس مسائل اعتقادی، سیاسی و دیگر اشکال اجبار و زور. مسائل اعتقادی و سیاسی یعنی چی؟ ما نفهمیدیم. بر اساس مسائل اقتصادی، سیاسی و دیگر اشکال، یعنی این مسائل باعث شده بود اون موقع حجاب بود. دلیل پس توجیه شما برای حجاب چیه؟ فعلا از این آیات شاید به همین دلیل باشد که یوسف، یوسف علی، حالا بعد دست بونیم آیه 31 سوره نور را این گونه ترجمه می نماید: آنچه باید به طور معمول ظاهر شود که این مطلب مربوط به بخش‌هایی از بدن است که نپوشیده و لخت می‌ماند. بنابراین این نکته است که معمولاً عرفاً جبر فرهنگی تعیین کننده شیوه حجابه. حالا این بحثش بمونه، الا ما ظهر منها را می‌خواد بگه تو آیه قرآن. زنان بپوشانند الا ما ظهر منها، مگر بخش‌هایی از صورت که چی؟ که باید آشکار باشه به خاطر تعامل اجتماعی، هم یعنی بخواد زندگی کنه واقعاً. الا ما ظهر منها یعنی چی؟ غربی‌ها تا اینجا رو باز می‌ذارن الا ما ظهر منها، یه عده تا اینجا باز میذارن الا ما ظهر منها، خانمای قبایل تا نیست پا پاچه تا اینجا باز میذارن الا ما ظهر منها، همینجا برو بالا بیا پایی هر کار میخوای بکنی بکن، یعنی هیچ معیار مشخصی ما نذاری، یعنی قرآن معیار رو مشخص نمیکنه، تابع اون عرف اون جوامع. این روش تفسیر قرآن یعنی محدود ساختن ویژگی های خاص به بافت فرهنگی خاص خود. حالا این بحثش باشه، من به نظرم اگه اجازه بدید، آره بحثای کمی مونده از این قسمت، اینم آیهش هم میاریم چون آیه باید بررسی بشه، بعد فتواها بعضی جاها در این زمینه یکم مختلف هستش، تا بین مجتهدهای ما. آره انشاءالله ادامه این بحث، یعنی حجاب یکی از مثالها بود ها، به هر حال ما کلی عرض میکنیم اگر قرار باشه قرآن به خاطر لحاظ فرهنگ اون زمان کوتاه آماده باشه، این خودش خلاف همون اغراض نهایی جهانی چی قرآن که تو میگی. این یه دلیل دیگه، یعنی قرآن واقعا تو مسائل اینقدر کوتاه میاد. یک دو، ما کجا فهمیم کجا کوتاه آمده کجا کوتاه نیامده؟ میتراژش کو؟ هر جا رو میبینیم با جامعه ما نساخت میگیم چی؟ کوتاه آمده، پس بنابراین لازم نیست. یکی ملاک مشخصی به دست ما این اجتهاد حضرت سرکار عالی نمیده، این روش تفسیر قرآن نیست، این بازی با قرآنه و در را به روی همون نسبیت فرمودید. شما که این نسبیت بالقوه را رواج نمیده، چرا شون اهداف دارید؟ نه خیر، اهداف جهانی قرآن، اون کلیات قرآن هیچ موقع نمیتونه تأمین کننده جلوگیری کنه از این نسبیت فهمه، بلکه باید بیان بگیم تمام فهمها معتبرن، به اون موقع قرآن چی میشه؟ ملعبه نعوذ بالله میشه فقط، یعنی فقط هرچی خواستیم از قرآن میتونیم پیدا کنیم بگیم اونو مال اونجا گفته به راحتی. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرمایید. ببینید دوری از اهل بیت اینجا آدمو به اینجا میکشه، اکثر اهل تسنن همینطوری هست، از اول سرچشمه را اون آقایون منحرف کردن، حالا هم منحرف شدن، اهل بیت رو نمیشناسن. اهل بیت اومدن ما رو با متن قرآن و در ادامه با آن چیزهای نگفته قرآن آشنا کردن و تضمین قطعی 100% از طرف خدا ما داریم در این مطلب، وگرنه دچار اینجور حرفا، این حرفا خیال نکنید در بین اهل، در بین مثلا اهل تسنن موجه نیست. من کتاب عربی شد براتون، جامعه الازهر القرآن و المرحه عربی ترجمه شده به عربی، بعد الازهر بردن تو الازهر، اینم تقریض الازهر، اولش فصولش اینقدر میگه این کتاب چیه 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 چیه، آخرش میگه نقد کتاب، این دو صفحه نقد کرده، آخرش هم کسی نقد کرده، محمد طنطاوی شیخ الازهر مهرش زده، منتشر بکنید ایبی نداره. یک چند تا اشکالی داره بالا هستی، یه برداشت هاییست، نتیجه این میشه اون شیخ الازهر دیگه شرطود و صریحا اومد گفت که فتاوای شیعه رو من ملاحظه کردم در مسائل بخصوص خانوادگی تخصص مره، دیدم واقعا از چهار مذهب اهل تسنن چیه؟ قریتن. آدم موسف باشی اینطوری میگه، از اون فتاوای شیعه، ما اصلا بخاطر از فتاوای خودمون به اندازه معصومی که دفاع نمی کنیم، ما میگیم ما تازه، شما بیا اهل بیت درست بفهم. خدای به حق محمد و آل محمد ما را از اهل بیت در دنیا و آخرت جدا نفرما. نظر شریف امام زمان صلوات الله علیه را حامی رهبر با مراجع ما مملکت و کیان تشیع و عموم مؤمنین یکایک و موجب برآوردن حوائج و مخصوصا حوائج منویه بگردان، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. شهدا امام شهدا و ذوی الحقوق اساتید اموات غرق در رحمتت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.
نه
اونا اصلا
با
آقای آن چنانی نه، ولی خب مخالف نبود خلاصه با هم. پسر آقای بچه پیشانی در احنازاده میدونم تو
مخالف هم نبود.